أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از مصادیق دیگر غیرت در انبیا، غیرتی است که حضرت لوط علیه السلام داشتن. حالا راجع به این که چه نسبتی ایشون با جناب ابراهیم دارن، بعضی گفتن پسرخاله هستن، برادر خانمشون هم باز بودن، چون حضرت ابراهیم با دختر خاله خودشون ساره ازدواج کردن، لذا برادر خانم هم گفته شده. حالا نسبت برای ما اهمیت نداره، مهم این است که حضرت لوط علیه السلام یکی از انبیا بودن در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، و متاسفانه در قوم خودشون هم جنسگرایی رایج شد. رایجش هم کم کم جلوش گرفته نشد، نهی از منکر نشد، به یه حالت بی‌حیایی کشیده شده بود که رسماً علناً تو جلسه ها این عمل زشت رو انجام میدادن، که تو آیه قرآن یک اشاره به این نکته شده. خب میدانید خدای متعال زود غضب نمیکنه به یک امت. وقتی عمل خلافی رایج میشه یه مدتی میگذره. مصلحت در اینه که معلوم بشه چه کسانی آلوده هستن، چه کسانی نیستن. یه مصلحت دیگر هم اینه که چه کسانی نهی از منکر میکنن، چه کسانی سکوت میکنن. بعض این ساکتی ها تازه ایرادم میگیرن به نهی از منکر، میگن چیکار داری؟ راجع به اصحاب سبت امیر آیه قرآن تو سوره اعراف بیان میکنه که یه عده‌ای که نهی از منکر میکردن، یه عده دیگه گناه نمیکردن خودشون، اما تازه به آمر به معروف میگفتن چیکار دارید با اینا؟ بذارید اینا میخوان گناه بکنن بکنه. که همینا هم عذاب که اومد نابود شدن همینا. خب چون دستور چیز دیگری است، منتها خدای متعال یک حلم طولانی دارد. تو دعای افتتاح میگیم الحمد لله علی طول اناتهی فی غضبه و هو قادر علی ما یرید. هم خدایی رو میکنم که یکی از صفات خوبش اینه که تو غضبش یه حلم طولانی داره. اون وقت که غضب نکرده که هیچی، اون وقت هم که غضب میکنه حلم طولانی داره. یعنی 10 سال حالا غضب کرده است به مثلا یک قومی، اما 10 سال، 15 سال، گاهی 40 سال مهلتش بده. حکمت خدا اینه. ما ظرفیتمون کمه، اما پروردگار حلم طولانی دارد و او طبق حکمت میره جلو. و انما یعجل و من یخاف الفوت، توی عبارتی داره کسی عجله میکنه که میترسه دستش فرار کنه، اما خدای متعال که میداره بندگانش هر جا برن رو حکومت او دارن راه میره، کسی جایی فرار نمیتونه بکنه. خب خب قضیه قوم لوط که این گناه بینشون رائد شد ادامه پیدا کرد تا اینکه فرشتگان عذاب آمدن پیش جناب ابراهیم و حالا بین ابراهیم و لوط یه 50-60 کیلومتری تقریبا فاصله بود، ابتدا شامات حضرت لوط رو گذاشته و خود ابراهیم رفته بود بالاتر. اول ملائکه اومدن پیش حضرت ابراهیم علیه السلام، حالا ملائکه عذاب بودن، اومده بودن که قوم لوط رو زیر رو بکنند و عذاب کنند. اول اومدن به حضرت ابراهیم گفتن، حضرت ابراهیم وقتی متوجه شد گفت جناب لوط اینجا هست، بچه هاش، حالا دلسوزی میخواست بکنه اما خبر نداره که خدای متعال از همه کس به انسان ها مهربان تره. ملائکه گفتن خاطر جمع باشه، جناب لوط و بچه هاش نجات پیدا میکنن، اونها عذاب نخواهند شد، بقیه نابود خواهند شد. خب از ابراهیم جدا شدند و رفتند پیش حضرت لوط. اینا تو قیافه زیبایی بودن، ملائکه به شکل جوانهای با چهره زیبا، تمیز، لباسهای تمیز، اینا اومدن اونجا. دو تا مسئله اتفاق افتاد، یک مسئله جناب لوط بود که اول نشناخ اینها را، خب فکر کرد اینا مثلا انسانند، بشرند، و خیلی ناراحت شد که حالا قومش که اون عمل زشت رو مرتکب میشن بخوان با این مهمانهاش هم کارو بکن. اما مسئله دوم این بود که قومش خبردار شدن، حالا چطوری؟ بعضی میگن خانم خود لوط هم همدست اونها بود، میرفت گاهی خبر چینی میکرد، خبر میداد. بالاخره قومش فهمیدن و خیلی انسان خجالت میکشه که رسما معلوم میشه رائج شده بود دیگه عمل همجنس بازی، رسما اومدند و گفتن ما شنیده مهمانهای خوبی پیدا کردی و ما میخوایم با اون مهمانهات هم یه عمل زشت رو انجام بدیم. حضرت لوط خیلی ناراحت شد، گفت حالا شما این کار زشت رو انجام میدید دیگه، اینا مهمان منن. تا اون لحظه خبر نداشت که اینا ملکن، اما خب فکر میکرد که ممکنه یه وقت اینها بخوان اذیتی به مهمانهاش بکنن، لذا به قومش گفت که چرا شما راه طبیعی و شرعی رو گذاشید کنار، رو آوردید به کار خلاف، خب شما باید با جنس مخالف خودتون ازدواج بکنید، اگر هم میگید دختری نیست، دختران من هستن، بیاید با دختران خود من ازدواج کنید. یعنی در این حد حاضر شد کوتاه بیاد از تلود که اینها بیان با دختران خودش ازدواج بکنن، در حالی که خوشش نیمد از این افراد که اینا دامادش بشن. اما در این حال تنزل کرد و گفت اگر رو به مسائل شرعی بیارید، من حاضرم دخترانمو به ازدواج شما در بیارم، راه براتون بازه، چرا سراغ کار خلاف میرید؟ خلاصه تو همین مباحث بود که بعد متوجه شد که اینا اصلا مهمانهاش بشر نیستن، اینا ملکن، تو قالب انسان اومدن. بهش گفتن نگران نباش، ما اومدیم که قوم رو عذاب بکنیم، شما فقط اول شب خودت و بچه هاتو که اونا هم مسلمان بودن اینا رو بر میداری و از خانه میری بیرون و باید چندین کیلومتر زود رد شی، خانمتو نه، خانمت به اضافه قومت، اینا همه نابود خواهند شد. خب حضرت لوط هم بچه هاشو هم اول شب بهشون گفت بلند شید حرکت بکنیم که صبح بناس عذاب نازل بشه. پناه به خدا میبریم از عذاب الهی. البته میدانید به اعتبار پیامبر اسلام که دیگه آمد، آیه شریفه نازل شد که دیگه به احترام شما ما عذابهایی که در امتهایی گذشته میشد و نابود میشدن دیگه نمیشود و ما کنا معذبین، دیگه خطاب شد ما دیگه عذاب نمی کنیم بعد از اینکه شما به بعثت رسیدید. خب این هم لطف الهی شد که الان میبینید گاهی بعضی گناهان رایج میشه در شهر و کشور و تو دنیا و اما عذاب میاد، نه اینکه حالا عذاب هیچی هم نیاد، اینم یه کسی فکر نگانه که خدا رها کرده، نه یه عذاب های مختصری میاد، اما اون عذاب های شدیدی که باران سنگ یه مرتبه نازل شد، بارون میمد اما نه آب، سنگ. و ببینید ظرف چند دقیقه همه رو نابود کرد. عذاب الهی بیاد اینه، باد مثلا در یه جا دیگه داره باد وزید و همه رو زیرا رو کرد، ساختمان ها رو تمام از بین برد، ساختمان هایی که شدید بود به گونه ای که قرآن اشاره میکنه، اما روایت ها تفسیر بیشتر میگه طاق خراب میشد میمد پایین، بعد دیوارها میمد رو طاق، یعنی عذاب ها اینطوری میمد که هیچ جا فروگذار نمی کرد. یا باران حضرت نوح که اومد، که اونم حالا اگه فرصت شد اونم خدمتتون میگم، اونم یه نمونه دیگه است که بارانی که اومد و فارت تنور، این تنور شروع کرد فوران بکنه. فوران وقتی عذاب الهی هست، ما حالا سیل رو گاهی میبینیم چطور همه چی رو همراه خودش برد، اون تنوری که قرآن میگه صدها برابر این بود، یعنی آنچنان آب اومد بالا که از کوه رفت بالاتر، از زمین میجوشید، از آسمان هم آب میمد. خلاصه نمونه های این چنینی، وقتی عذاب الهی بیاد دیگه هیچی جلوی غضب الهی رو نمیگیره. ما همیشه باید مواظب این باشیم، دعا کنیم که یه وقت غضب خدا شامل حالمون نشه. یکی از درخواست هایی که ازتون دارم همینه، دعا کنید برای عاقبت به خیری. و یکی همین که تو احکام الهی یک کسی دخالت نکن، هر کسی به اندازه ای که میفهمه مسئولیتش بالاتر میشه. بالاخره ما مطالبی رو اینجا مطرح میکنم که مواضع دین هست، نظر شخصی نیست. که یه عزیزی یه موقع میگفت نظر شما چیه؟ گفتم من نظر ندارم، من حکم خدا رو میگم، حکم خدا اینه. هر وقت خواستم بگم نظر منه میگم، اون رو میگم یه اختلافیه اما نظر من اینه. اما اونجایی که نظر شخصی نیست حکم خداست. حکم خدا ولو اینکه حالا اول ما رمزون بحث روغن رو گفتم خدمت، احکامای خاصی داره. ممکنه یه حکم خدا این باشه این فلان چیز نجس، یه کسی بخواد تضعیف بکنه حکم خدا رو، بگه این چیه. یا مثلا یه هملباسی ما یه موقعی تار موی خواهرانو که روایت داره مسخره کرده بود. روایت معراج بزرگان ما، علما، مراجع، مجتهدین اینو خیلی روایت رو هم یادداشت کردن، علامه مجلسی دیگران. حالا هم لباسی ما هم هست، من کاری به هم لباسیش ندارم، اما حکم خدا را کسی مسخره کرد عذاب نازل میشه. ما تو اون عذاب به شخصش وارد میشه. و نابود میشه. اینا رو دقت بکنید. من نگران این هستم، خیلی مسائل رو نمیگم مثلا اینجا، چون نگران این هستم. مثلا اون بحثی که پیامبر فرمودن، نه که نزدیک مسجد هستن اما عادت ندارن بیان تو مسجد نماز، تا 40 تا خانه 40 تا مغازه، اینه که نزدیک مسجدن اینا حق ندارن کوتاهی بکنن. وقت یه دهی زمان پیامبر این کارو میکردن، اصلا نیمدن نماز، گفتن واجب که نیست که ما تو خونه وایمیسیم نماز. خب پیامبر یه حکم سختی رو گفتن که خب ما هنوز نمیگیم به شما، و علتش اینه که خیلی هنوز تعامل ندارن. هم که این چیه، پیامبر اینو گفتن؟ خب بله گفتن. اما ما با اون مبانی که دستمون هست تأکید میکنم، یه بار هفته گذشته گفتم، شما عزیزان بازاری که میاد اینجا به مغازای بغلیتونم توصیه بکنید، نه با تندی یا دوستانه بهشون بگید، یه در مغازه بیان ماه مبارک حداقل بیا. من یه داستانی اینطوری براتون بگم که ببینید کارایی که میکنید گاهی چه برکاتی داره. یه مغازداری بود، ایشون مرتب مسجد میره، وقت گفت که من جوان که بودم تازه اومده بودم در مغازه، همسایه ما در مغازه شد بس زور میخواست برد نماز، اومد در مغازه من گفت فلان چه نشستی، دست ما رو گرفت و گفت بلند شد در مغازه رو ببند بیا بریم مسجد. گفت ما در مغازه رو بستیم رفتیم مسجد، دیدیم انگار چیز خوبیه، همچین بدینه خیلی هم خوبه، دیگه یاد گرفتیم. میگفت تو جوانی اینطور بود، الان فوت شده سالانه، اما اون موقعی که زنده بود این تعریفی کرد، گفت از جوانیم یه همسایه خوب اومد یه روز دست منو گرفت گفت بیا بریم مسجد، ما رو برد، و البته زمینم معلومه خودش بوده، نه اینکه حالا مخالف باشه، گفت خیلی عالی شد، دیدم انگار خیلی خوبه، دیگه ما مرتب دیگه رفتیم مسجد. گاهی این میشه با یه بیان خوب، قلقش که با خودتون با چه بیانی قانعش بکنید. از اون طرف امام جماعت هم باید دقت بکنن، هم نظم داشته باشه هم طولانی نکنن. اصل نماز یه چیز مهمی است که ما الان همینجا گاهی یه دعایی که میخواد بین دو نماز خونده بشه، من ملاحظه میکنم از عزیزان خواهش میکنم که بعد از نماز عصر بخونن دار، و به خاطر اینکه یه حالا عزیزان نگران این نشد. در این حال چیز دیگه مگه بود باز بگید به خود من، حداقل اینجا رو در اختیار خودم از این مسجد، و ما در خدمت شما برای اینکه اون محدوده زمانی نماز ظهر و عصر نظم خاص خودشو داره و حد اکثر 17 دقیقه تقریبا کل نماز ظهر و عصر ما طول میکشه، کسی بخواد دقیقا بگیرد مشخص، یعنی به 18 دقیقه دیگه نمیخوره و مشخص. حالا دیگه حالا ما حد اکثر میگیم 20 دقیقه، تو دقیقش که حالا اهمیت داره، بعد نماز عصر میشه یه تسبیحات هم میخونه و میره. نید این 20 دقیقه و تازه این 20 دقیقه نمازیه که اگه برد خونم همینه، فکر نکن حالا اگه رفت خونه اونجا یه رب میشه، اونم همینه، بالاخره باید وضو بگیره نماز بخونه. متو اجتماع اینو دین خیلی روش تاکید میکنه. اینا رو به هر گونه ای که صلاح میدونید بگویید، مصلحت نیست کشور ما کار وهابیای عربستان رو بکنن، جریمه بکنن، این که مصلحت نیست که جریمه و اینا، که دین ما اینا رو که نگفته، واجبم که نیست که، اما در حالی که واجب نیست اونا هم هست، اون نکاتی که گفتم احادیث هم از پیامبر هست هم از امیرالمومنین هست، هم حدیث زهری از امام زمان علیه السلام هست، اینا یه نکاتیه که نمیتونه انسان بی تفاوت باشه. خب دقت بکنه. حالا تو بحث غیرت، من این آیات حضرت لوط رو که چند جای قرآن آمده یه بخشش رو الان خدمتتون میخونم. در سوره هود اومده، تو سوره عنکبوت اومده، یه بخش رو خدمتتون بخونم. دیروز آیه 78 هودش رو گفتم. حالا این سوره عنکبوت آیه 28 و 29 و لوتن اذ قال لقومه، یعنی متذکر داستان حضرت لوط بشو که به قوم خودش گفت انکم لتأتون الفاحشه، میگفت شما فاحشه انجام میدید. ما سبقکم بها من احد من العالمین، قبل از شما هیچ کس یه عمل زشت و علنی کسی انجام نمیداد. اینکم لتأتون الرجال، آیا شما با مردها رابطه جنسی برقرار میکنید؟ و تقطعون السبیل، راه فطرت رو اینو دارید قطع میکنید، بچه دارید دیگه، اصلا نسلتون رو دارید از بین میبرید. و تأتون فی نادیکم المنکر، تو محفل هاتون همجنس بازی انجام میدید، که این عبارت نشون میده که علنی بوده، مخفیانه هم نبوده، جوری بوده که خجالت نمیکشیدن. در سوره هود، من مختصرشو بقیهشو خود نگاه کنید، سوره هود آیه 78 اولش اینه: و جاءه قومه یهرعون الیه، قومش آمدن نزد لوط و با شتاب هم میمدن به سمتش، یعنی وقتی فهمیدن چند تا جوان اومدن خونه لوط، اینا با شتاب هم اومدن، اینا نشون میده که باز هیچ قبحی براشون نداشته. و من قبلو کانو یعملون از سیئات، قبل از اینم که بیان پیش حضرت لوط، اینا یه عمل زشتو مرتب انجام میدادن، تا رسید به این که حالا دن چند تا مهمان اومده و خبردار شدن اومدن. قال یا قوم، قرآن یه تیکشو حذف میکنه که بالاخره صحبتهایی رد و بدل شد، از لوط اومد در خونه گفت، رسید به اینجا تو حرفایی که میزد گفت یا قوم هاولای بناتی، گفت من حاضرم دخترانم رو به ازدواجون در بیارم. هنه اطهر لکم، دختران من پاکیزه هستن براتون، یعنی راه صحیح اینه، چرا شما دست از راه طاهر و طهارت برداشتید به کار خلاف رو آوردید؟ فتق الله، تقوا داشته باشید. ولا تخزون فی ویفی، منو رسوا نکنید در مورد مهمانهای من، یخ نیاد داخل خونه مهمونا بفهمن من آبرو دارم، من دیگه نمیتونم تو روی مهمونام نگاه بکنم، منو رسوا نکنید. وقت اینجا بود که میگفت الیس منکم رجل رشید، که دیروز یه مقدار رو این قسمتشو خوندم، گفتم شایسته است اینا رو ما تو جامعه خودمون زنده بکنیم، این دستورات قرآنی رو. گفت تو بین شما یه نفر نیست رجل رشید که از کار قبیح متنفر باشه، دفاع بکند از من، همه تو میخواید کار خلاف بکنید. من چند تا آیه رو رها میکنم. آیه 80، قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید. معلوم حضرت لوط تنها بود، خیلی ناراحت بود، گفت ای کاش من یه نیرویی داشتم، قدرتی داشتم که جلوتونو بگیرم، یا اگر قدرتم نداشتم ای کاش میتونستم پناه ببرم به یه جایی، به یه رکن شدید، یعنی به یک تکیگاه محکم. حالا تکیگاه محکم یه معناش اینه که میتونستم از جا میرفتم، مثلا هجرت میکردن، که این نشون میده کسی که قدرت داشته باشد نهی از منکر بکنه باید اعمال بکنه، جلوی منکر رو باید بگیره، اما اگه نتوانست باید خودش از محیط منکر بکشد بیرون. تشبیه میکنیم به میکروب. فرض بفرماید اگر فضا میکروبی شد، راه اول اینه که ما سعی کنیم میکروب رو بکشیم که هیچ کس مریض نشه. اما اگر نتونستیم، راه بعدش اینه که خودمون بریم از این محیط بیرون که خودم دیگه میکروبی نشیم، نه این که بنشینیم بگم حالا که نشد دیگه می نشین. فأسر به اهل که ملائکه حالا بهش گفتن، گفتن اهل خودتو سیر بده، منظور فرزندانشه غیر از خانمش، به قطع من اللیل، در یه بخش از شب که شد خودت با بچه هات حرکت کن، ولا یلتفت منکم احدا، هیچ کس نباید متوجه بشه که شما رفتید بیرون. لذا بچه هاشو آهسته بهشون گفت که اینا ملائکه هستن، اینا اومدن عذاب بکنن، ما وظیفه داریم از اینجا بریم بیرون. خب ما دیگه تو این زمینه صحبتی نمیخوام بکنم، آنچه که الان عرض دارم اینه، سلام ننکنم، که غیرت تو وجود هر کسی فقط تو بس هم جنس بازی و توی گناه خاص نیست. ما این چند روز مرتبی رو تکرار کردیم، غیرت مربوط است به تمام گناهان، هر حد الهی که ترک بشه وظیفه داره انسان جلوشو بگیره، نگذره ترک بشه، حدود الهی باید اجرا بشه. و یکیش این بحثی است که الان اینجا خدمتتون اشاره کردم. ما تو این بحث آخر میفهمیم حضرت لوط میگفت اگه من قدرت داشتم، ای کاش قدرت داشتم، که قدرت میشد همون بحث، یه نمونه درشتش حکومته، که انبیا دنبال این بودن که اگر حکومت میتوانستن تشکیل بدن و با حکومتشون کار حدود الهی رو پیاده بکنن، میگه دیکاش یه قدرتی داشته. قدرت نداشته باشه، میگه دیکاش میرفتن به یک پناهگاه محکمی و از دست شما راحت میشده. بنابراین یکی از راه های جلوگیری از خلاف هم همین اینه که اگه در نهایت نشد هجرت بکنه. من اینجا که میرسه داستان کربلایی محمد کاظم ساروقی رو که سالهای قبلا گاهی براتون گفتم فقط یه اشاره ای میکنم، چون ایشونم هجرت کرده. یه کشاورز در زمان طاغوت، زمان پهلوی، ایشون آقای محمد کاظم در یکی از روستاهای اطراف عراق که ساروق بهش میگن و یه امامزاده داره، امامزاده 72 تن که شنیدم رهبر معظم هم رفتن اونجا و از نزدیک زیارت کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک شما هم توفیق داشتید برید، امامزاده معتقد چندین امامزاده اونجا دفنن. آقای محمد کاظم زمان طاغوت برای ارباب خودش کار میکرد، بقیه افراد روستام همینطور، اینا برای اربابشون کار میکرد. منتها این آقای محمد کاظم با دیگران فرق میکرد. فرقش این بود که روحانی که میبرد اونجا میرفت منبر را مینشست دقت میکرد، هرچی روحانی میگفت همشو با دقت عمل میکرد، به خلاف ماهای که گاهی یک درمیون از خود گوینده گرفته که گا گاهی صحبتی رو میکنه که خودش هنوز عمل نمیکنه، بعضی هم که حاشیه میزنن که حالا این چیه سال چرا اینو میگند. محمد کاظم روحیش این بوده، عمل میکرده و غیرت داشته، یه غیرت جدی برای عمل به دستورات دین. از جمله تو بحث انفاق که همین چند روز هم خیلی صحبت میشه برای کمک به سیل زده ها، اونجا هم همین بوده، بهش میگفتن کمک بکنید به فقرا و خمس مالتون واجبه. خب آقای محمد کاظم زکات میدیدست این گندم ها، خیلی گندم درست میشده، میدادن به ارباب و ارباب باید زکات گندم رو پرداخت میکرد، نمیکرد. وقتی روحانی احکام زکات رو میگه، احکام خمس رو میگه، میگه عجب، ما برای این اربابه داریم کار میکنیم، ایشون مال حرام به ما میدهد، چرا این زکاتشو نمیده؟ میرد پیش اربابه و میگه حکم خدا اینه، شما باید زکات بدی، باید خمس مالتو بدی. اربابم میخنده بهش و ردش میکنه که با دنبال کار دو بود. اما این آقای محمد کاظم جوری غیرت داشته که وقتی که تکرار میکنه و ناامید میشد از اینکه این اربابه بخواد مالشو حلال بکنه، میگه اگه کمک نکنی من دیگه برات کار نخواهم کرد. ارباب باورش نمیاد که این اندازه جدیست تو حرف زدنش، میگه برو دنبال کار، هر کار میخوای بکن. وقتی محمد کاظم هجرت میکنه از ساروق، ول میکنه میره توی روستای دیگه با یه مقدارم تو زحمت میفته، بالاخره خونه و زندگیشو باید ترک میکرد، خونه و زندگیشو رها میکنه، اقوامش همه، میره در یه جای دیگه یه کار جزئی حلالی رو پیدا میکنه. مردم روستای ساروغ شروع میکنن به این اربابه فشار آوردن که چرا کاری کردی که این محمد کاظم برد؟ و این آدم خوبیه، چرا این کاری کردی؟ اربابه هم میگفته من نگفتم، خودش رفت. و گفتن چرا؟ خب بالاخره تو زکات مالتو ندادی؟ با این مجبور شدم. چرا نمیدی زکات مالتو؟ و همین صحبت ها که من حالا همشو نمیتونم بگم، بالاخره معلومه خیلی چندین روز یا چند ماه طول کشیده، فشارها به ارباب زیاد شد به گونه این که توبه کرد از گناه شد. ارباب گفت باشه بابا، من زکاتم رو میدم، خمسم هم میدم، برید به این آقای محمد کاظم بگید برگردت بیادم اینجا. رفتن بهش گفتن برگرد که کار حل شد، هیچیشون هم برگشت. ارباب دید عجب آدم نورانی است این محمد کاظم، خیلی برای شخص خودش این کار نکرده بود، خیلی به فکر فقراست و تازه میشناسدش، میگه آدم خیلی خوبیه. میگه من دوست دارم یه زمین بهت هدیه بکنم، مال خودت، اصلا اصلا نمیخواد برای من کار بکنه، یه زمین بهش میده. دیگه این محمد کاظم برای خودش کار میکرد، چند سال رو این زمین که کار میکرد کارش این بود، هر سال هر چی برداشت میکرد اول نصفشو میذاشت برای فقرا غیر از خمسا زکاتشا. خوب دقت کنی، هرچی اصلا رسمش این بود، میگو هرچی در اومد نصفشو من میدم به فقرا، نصف دیگش هم زکات و خمسشو، خمسش که باید سال بگذره اما زکات اگه به نصاب میرسید زکاتش هم میداد. زندگیش هم برا بود، یعنی یه کسی نصف مالشو بده به فقرا، معلومه که خیلی زحمت داره، اما میکرد این کارو. و این بحث همینطور مدتی طول کشید، یک سال که درو کرده بود و اما منتظر بود، میدونید گندمو میریختن بالا که باد بزند و از کاه جدا بشه، گندما رو درو کرده منتظر وزیدن باد بود، اما باد نمی اومد، هم تو گندما کپه شده بود. چون باد نیومد را افتاد رفت طرف خانه و وقت یک کسی از اون فقرای هر سالی رسید بهش گفت محمد کاظم سهم ما رو که یادت نرفته؟ گفت نه سهم شما محفوظه. ما این فقیره رفت، محمد کاظم اون روح پاکی که داشت، اینا رو دارم عرض کنم چون این نکات مهمه که گاهی ما خیال میکنیم من تو یک کسی مورد عنایت امام زمان علیه السلام واقع میشه، بعد میگم چرا من نشدم، و بعد که من نمیشم میگم پس اون قصه دروغه. خیلی ها این طوری هم دیگه باورشون نمیه، اما نمیدونن که اون محمد کاظم اصلا یه روحی دیگه داشته، مثل ما نبوده. که همینجا وقتی این فقیره بهش گفت سهم من چی شد، به اون گفت سهمت محفوظه. اما تا فقیره رفت این محمد کاظم دوباره برگشت رفت سر گندم ها، پیش خودش ملامت میکرد که چرا امسال تأخیر افتاد که این فقیره به من رو بزنه، من دلم میخواست قبل از که او حرف بزنه من سهمشو بهش میداده. معلومه فقرا هم دیگه امیدوار بودن، هر سال میدونستن یه گونی دو تا گونی گندم مثلا از فلانی میگیرن، یه همچین روحیه ای داشته. و همین باعث میشه برمیگرده تو صحرا، اتفاقا یه مقدار باد میوزه به اندازه‌ای که یه گونی گندم این فقیر را حل بکنه، اینا حل میکنه و گندم اینا تهیه میکنه و میذاره رو دوش خودش، میگه حالا سهم این فقیر من بدم در خونه چون به من رو زده، و بقیه هم انشاءالله فردا. وقتی برمیگرده میاد تو مسیر نزدیک روستا همین امامزاده 72 تن میرد اونجا، یه زیارتی هم میخونه، یه حمد و سوره چون سواد نداشته همین حمد و سوره میخونده، و برمیگرده خسته شده و میشونه رو سکوی دم در امامزاده، همطور نشسته و یه چند دقیقه استراحت کنه و بعد را بیفته برد خونه. هم که نگاه میکرد دید دو نفر داره از دور میاد، نگاهشون میکرد گفت نه کی هست، فکر کرد مثلا از اهلی همون روستان، همچی اومدن جلو، دید نه اومدن جلو سلام کردن، محمد کاظم سلام علیکم بیا بریم زیارت، گفت من زیارت خوندم، فهمیدن باشه بیا زیارت بریم با هم بیا دوریم، که دنبال آقا را افته اومدن داخل امامزاده و آقا جلو ایستادن، فهمیدن محمد کاظم بخون زیارت بخون، گفتم من سواد ندارم نمیتونم بخونم. آقا زیارت نامه رو که میخوندن بعد گفتن شما باید بتونی بخونی، وقت میگه همونطور که آقا میخوندن دور گنبد اون بالا عربی که رو کاشیکاری نوشته شده، من دیدم اینا نور داره، فرم کرد با مواقع دیگه، تعجب کردم که چرا اینا تلعلوع میزنه جلو چشمم. بعد آروشونو کردن به من، دست مبارکشونو گذاشتن رو سینه من، یه لحظه گذاشتن رو سینه و گفتن شما باید بتونی بخونی، دستو گذاشتن و برداشتن، با همین یه دستی که گذاشتن کل قرآنو بهش منتقل کردن. البته اون لحظه محمد کاظم نفهمید چی شد، میگه من یه لحظه افتادم بیهوش شدم و چند ساعت هم بیهوشیش طول کشیده که وقتی به هوش اومدم نصف شب بود، نمیدونستم کیه، فکر کردم هنو اول شبه، اومدم گونیا برداشتم و اومدم خونه، تا اومدم خونه دم خانومم خیلی ناراحت منه، تازه فهمدم نصف شبه، گفت کجا بودی اینا، گفتم جای نبودم من اینجا امامزاده بودم. خلاصه اومدم تو خونه بود گرفتم خوابیدم، اما صبح که بلند شدم دیدم عبارتهای عربی خیلی حفظم، هنو خودشم نمیدونست چه خبری شده. رفتم پیش همون روحانی که تو محلمون تبلیغ میکرد، گفتم من این عبارتهای عربی رو بلدم، تون تون شروع کردم خوندن، اون گفت اینا قرآنه، اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ بعد روحانی فوری فهمیده بود که این کل قرآن حافظ شده، یه چند تا سوال ازش میکنه همه رو حفظه از اول تا آخر. حالا سوادم هنوز نداره، یعنی الفبا رو یادش نداده بودن که از رو عبارت بخونه، اما کل قرآن تو حافظش بود. بعد کم کم فهمیدن که این علومی هم که مربوط به قرآنه همه چیه میدونه، فقط حفظ قرآن نیست. وقتی مثلا به مرور معلوم شد، مثلا این که سوره ها رو از آخر به اولم میخوند، که حالا ما یه سوره قل هو الله هم نمیتونیم بخونیم، از آخر به اول کلمه کلمه بخونیم بیام جلو، اما این میخوند هر سوره رو از آخر به اول میگفتن سریع میخوند، اصلا فکرم نمیکن. کم کم این روحانیه که فهمید اینو ارجاعش داد به مراجع و بزرگان، و از جمله آیت الله عظما مکارم شیرازی که الان جزء مراجع هستن، اون موقع جزء مدرسین بودن، میگن من دیدمش اینو و اومد پیش ما و امتحانش کردیم دیدیم بله درسته. آیت الله عظما سبحانی باز میگفتن ایشون هم همینطور، آیت الله محسنی گرکانی که قبلا در مسئولیت قوه قضاییه بودن حالا الان نیستن، ایشون هم گفتن من خیلی باش بودم، لذا یک کتاب نوشتن، آقای گرکانی یک کتاب راجع به زندگانیش نوشتن و خاطراتی رو ازش نقل کرد. خیلی بزرگ آیت الله خزعلی که خودشون میدونید حافظ کل قرآن و نهج البلاغه بودن، کل نهج البلاغه هم حفظ، میگفتن من بارها اینا امتحانش کردم، حتی گاه تا دو تا آیه رو میذاشتم کنار هم که میچسبوندمش به هم، هیچ کس نمیفهمید، اما این محمد کاظم فوری میفهمید. چیزای دیگه که بهش یاد داده بودن، قرآن وقتی دستش میدادن بهش میگفتن فلان آیه رو میخوایم، مثلا آیه 55 سوره نحل بیار، قرآن رو باز میکرد ورق نمیزد، همون اولین بار که باز میکرد قرآن رو پس میداد، اون آیه که گفته بودیم یا صفحه راست بود یا صفحه چپ بود، که این دیگه معجزه است دیگه، این دیگه کاری به حافظه نداره. گفتن هر قرآنی رو بهش میدادن و میگفتن فلان آیه رو بیاری، هم تو باز کردم میداد، خودش هم سواد نداشت. یکی دیگه از بزرگان میگفتن که ما کتاب مکاسب شیخ انصاری رو، کتاب بزرگی است، هر ورقش 30-35 خط خطوط ریز، هم عربیه، منتها لابلای این خطوط گاهی شیخ اعظم انصاری یه آیه رو بهش استشهاد کردن که قال تبارک و تعالی، آیه رو نوشت. کسی نگاه بکنه مثلا عبارت های قبلش، اونم انه و کانه و فعله و ضربه و ایناست دیگه، همش عربیه، تو قرآن هم هست، ای کسی خواست بفهمد اینا کدومش آیه قرآنه باید بخونه تا برسد به اونجا. اما وقتی میدادن دست محمد کاظم سوادم نداشت، اما دست میزد میگفت اینا آیه قرآنه، بهش میگفتن از کجا میفهمی؟ میگفت این آیات قرآنش نور داره جلو چشمه، که از همون شبی که حضرت دست گذاشتن به سینه او، میگه من دیدم این دوره گنبد اینا نور داشت. بعد دیگه میگه من قشنگ اینا رو میبینم نورانیتشو، شما نمیبینید، و آیات قرآن یه نورانیت خاصی داره. و همینطور از جمله باز میگفتن هر سوالی میکردیم مثلا سوره یاسین چند تا سین داره توش، عددشو بگو، چند تا الف داره، چند تا ب داره، حروف الف با را از کل قرآن هر جاش سوال میکردیم جواب میداد. اینا دیگه کسی رو کره زمین کسی اینطوری نیست که بتونه اینطوری مسلط باشه. حتی عددشو گاهی میگفتیم مثلا سین 45ش کدومه، هر سوال میکردیم، چیزایی که گاهی به ذهنتون نمیرسه. پیش آیت الله عظما بروجردی رفته بود، یه چند تا سوال ازش کرده بودن جواب داده بود، بعد محمد کاظم گفته بود میذارید منم یه سوال از شما بکنم، گفتن بگو، گفت اون این سوره هم که میخونید تو نمازتون کدوم حروف الف با توش نیست؟ آقای برجوری گفته بودن نمیدونم. و خودش گفته بود که چند تا حرف ظاهرن هفت داره گفته بود، هفت تا حرف اینا تو سوره هم نیامده. دلیلش هم اینه که سوره هم سوره رحمته و این هفت تا حرف حروف جهنمه. مثلا سه نقطه نیامده. چرا؟ چون صبور ونه عذابه، ونه همون آتش جهنمه صبور. خود سه نقطه تو سوره هم نیست. و و و همینطور که تازه آی برجدی دقت کرده بودن که چه چیزایی میدونه، همه چیو میدونست. یا گفته بود وسط سوره هم کدومه؟ وسطشو بگی. چند تا کلمه داره وسطش کدومه؟ خدا نمیدونم آقا، فکرشی که نکردم. و فوری میگفت که عدد کلماتش اینه، وسطش اینه. هر سوالی ازش میکرد. اما مهمتر از همه اینها این که اسرار قرآن را هم بلد بود. که آقای خزعلی خیلی قصه میخوردن یه اواخر، میگفتن که من بعد از مردنش فهمیدم که اگه ازش سوال میکردیم میخوام تیول عرض بکنیم باید چیکار بکنیم؟ با قرآن جواب میداد. اگه میخوایم علم غیب پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ با قرآن جواب میداد. اگه بخوایم چه همینطور مثلا توسعه رزق، یه کسی پرسید ازش که ما رزقمون خیلی تنگه باید چیکار کنیم، فوری گفت آیه 3 و 4 طلاق به این عدد فلان روز بخون چی میشه. و اونم خونده بود نتیجه گرفته بود، با قرآن همه رو جواب میداد. این که قرآن میگه لا رتم ولا یابسن الا فی کتاب مبین، آیه 59 سوره انعام داره که هر تری و خشکی تو قرآن هست. خب اینو ما نمیدونیم چیه. اون که اسرار دستشه اون قشنگ میگه این آیه اینه. همه اینا رو میدانست. به خاطر چی؟ پاکی. ما باید انقیاد داشته باشیم، تواضع در مقابل فرمان الهی. نگیم چرا حکم خدا با وضعیت فعلی جامعه جور در نمیاد. و نمیدونم یه کسی هم یه موقع به ما میگفت مثلا احکام الهی باید عوض بشه و مطابق با مبانی روز بشه و اینا چیه این حرفا؟ مگه مجتهد در اختیار خودشی که بخواد حکم خدا رو عوض بکنه؟ یه سری نکات خاصه که اونا هم خاصی من توضیح میدم براتون. اما خیلی باید حرف بزنم که چیه که گاهی حکم عوض میشه. اون حکمیست که دار مدار تغییر موضوع است، اونم شرایط خاص خودشو داره، عناوین ثانویه است. اما احکام الهی که عوض بشه که نیست که، که بگیم جامعه رفته جلو پس خدا بیاد حکمش عوض کنه. اینطور نیست. ما داریم فاصله میگیریم. ما که فاصله میگیریم بعد امام زمان علیه السلام که میان و خیلی ها به امام زمان میگن دین جدید آورده. کیا میگن دین جدید؟ اونایی که فاصله گرفتن. ولی امام زمان دین جدید نمیارن که، هم احکام دینه، هم قرآنه. اینا رو باید مواظب باشیم. این محمد کاظم یه همچین لطفی در حقش شد و حجت الهی بود. قبرش هم تو قم، حالا دیگه ما که توفیق نداشتیم تو زمان حیات او نبودیم قبل از ما فوت شده، اما سر قبرش من رفتم و استمداد میگیریم از روح مطهر او. از شود که قبرستانی که وارد قوم که میشید، رودخونه که دست راستتون باشد و حرم هم دست راستتونه، مقابل حرم دست چپتون اونجایی که مدرسه حقانی بود قدیم، کنارش قبرستان قدیمه، اونجا داخلش که بپرسید مشخصه، اونجا خیلی هم میرن سر قبرش بری زیارت بخونه. خب امروز دیگه ما تو آستانه میلاد هستیم، دیگه ذکر مصیبت نمیخوانم و از خدای متعال تقاضا میکنیم که رحمتشو به برکت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه ما نازل بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا بزرگترین رحمتت ظهور ولی عصر علیه السلام رو برای ما برسان و ما را از یاران خوبشون قرار بده. رهبر عالی قد نظامون در پناهش محافظت فرما. دشمنان رو نابودشون گردان. بیماری ها رو برطرف، مشکلات رو برطرف فرما. رزق حلال و عمل صالح به همه ما عطا فرما. عاقبتمون